با افزایش قیمت دلار امروز دیگه خیلی توجیه نداره ما یعنی واقعا و بحث اقتصادی مردممون خیلی توجیه نداره ما و نمیتونیم بهتره بگم که لباس خارجی بخریم. واسه همین این قیمت تموم شده تو کشور خودمون خیلی میاد پایین تر، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا یه دونه شلوار شاید تو کشور ما درست بشه 100 هزار تومان و اینو بخوای وارد بکنی حداقل میشه 200-250 هزار تومان تو از جنس خیلی معمولی. خب این به صرف است که بیایم به سمت در واقع تولید داخل. یکی از اتفاقایی که افتاده و خیلی از این واحدها تعطیل شدن همین بحث شبکه توزیعه، یعنی ما واقعا بحث عمده فروشی و خرده فروشی بسیار ضعیف توش عمل کردیم تو بحث نساجی، به شدت سنتی، ناکارآمد، سازمان نیافته و متفرق این واحدها برای بحثای توزیع و فروش. حالا مشکلات دیگه ای هم هستش، اما واقعیتش اینه که ما میگیم این پتانسیل وجود داره، با رویکرد و با مطالعه اگر وارد این بحث بشیم حتما به نتیجه میرسیم.
تشکر میکنم از توضیحات شما. اتفاقا دوستان عزیزمون به این مثلا هم اشاره کردن که با مزایای موجود در صنعت نساجی و پوشاک آغاز کردید. یادتون نره که حتما در مورد تجربیات منفی و معایبی که در این حوزه وجود داره هم بپردازید. چشم حتما. اما ساعت از مرز 22:30 دقیقه گذشته، میخوایم یک بخشی رو بشنویم به عنوان از کجا شروع کنم. بعد از اینکه برگشتیم دیگه نوبت شما دوستان عزیز هست که پیامکاتون رو بخونم و سوالاتتون رو با جمعی حیدری در میون بگذارم. امیدوارم که اون موقع فرصت مناسبی باشه تا شنونده صدای گرم شما هم باشیم. سامانه پیامکی 30036-37، تلفن 22652525 هم در اختیار شماست. یه مقدار این روزها با قطعی پیاپی برق مواجه هستیم که برای همه ما مشکلاتی رو ایجاد کرده. انشالله همه توجه داشته باشیم و رعایت بکنیم به مسئله صرفه‌جویی انرژی، استفاده از انرژی، به خصوص مسئله برق که یک جوری زندگی همه ما به شدت به این انرژی وابسته است. از قضا آیتم از کجا شروع کنم به نیروگاه برق میپردازه. با هم بشنویم، برمیگرد.
از کجا شروع کنم؟
هیچ میدونستین از برق هم میشه پول در آورد؟ کافیه همت کنید و با ایستگاه های خورشیدی و راه اندازیش آشنا بشین. کار این نیروگاه ها دریافت انرژی خورشیدی و تبدیلش به الکتریسیته قابل استفاده در مصارف تجاری و مسکونیه. برای شروع این کسب و کار یک محل مناسب حدوداً 800 متری و همینطور حداقل 370 میلیون تومان سرمایه نیاز داریم که شامل خرید وسایلی مثل صفحه خورشیدی، پیکره، مولد و سیستم برقی میشه. اگه کارتون خوب بگیره بعد از 4.5 سال پولتون بر میگرده. درآمد این کارم معمولاً 7 میلیون تومان در ماهه. پس خیالتون بابت فروش برق راحت باشه. ایران بیش از 280 روز آفتابی در سال داره که عدد قابل توجهیه. استانهایی مثل یزد، کرمان و اصفهان موقعیت‌های خوبی برای راه‌اندازی این کسب و کارن، اما خراسان رضوی، فارس و کرمان بیشترین نیروگاه ها در کشور رو دارن. شما با طراحی و جانمایی مناسب نیروگاه و همینطور اجرای خوب و مهندسی تجهیزات به سود بالاتری می رسید. برای مدیریت این نیروگاه ها کافیه فقط ماهانه یک بار از پنل ها بازدید بشه. برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی کافیه به وزارت نیرو مراجعه بکنید و البته یک سری مجوزهایی هم باید از سازمان محیط زیست بگیرید. با مطالعه پشتکار و توکل بر خدا شروع کنید.
شایتون بخیر باشه دوستان عزیزم. موضوع برنامه امشب شب آفتابی کارآفرینی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک. میهمان و کارشناس حاضر در استودیو آقای محمد جواد حیدری، عضو جامعه متخصصان صنایع نساجی ایران و فارغ التحصیل دوره MBA با گرایش استراتژی هستند. گفتم که اگه علاقه من به کارآفرینی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک هستید، میتونید سوالات خودتون رو حتما در میون بگذارید با یه هیدری که پاسخگوی سوالات شما باشن. به این سوال هم پاسخ بدید که شما پوشاک ایرانی میخرید یا خارجی، و اگر خارجی چرا؟ خب بدون فوت وقت میخواییم بریم سراغ سوالات شما. اگر دوست داشتید اسمتون رو هم بنویسید و شهرتون رو تا بیشتر با شما اشنا بشیم، ببینیم که از کجا شنونده ما هستید. 0912 4 شماره آخر 2320. خب این رو یادآوری کنم که سامانه پیامک 30036 37، تلفن 22652525 هم در اختیار شماست و همچنان منتظر شنیدن صدای گرمتون هستم. خب آقای حیدری به شما سلام کردن، گفتن که میشه در زمینه پوشاک و تولید لباس به من کمک کنید که از کجا باید شروع کنم؟ فکر کنم یک بار این توضیح رو دادن، احتمالاً اون موقع شما شنونده ما نبودید. خواهش میکنم که آقای حیدری مقدار کوتاه بهشون پاسخ بدید. آیا به نظر شما اگر الان ورود بکنیم موفق خواهیم شد؟ من خانم هستم و خیلی هم دستنها، منتظرم ببینم که چه جور راهنمایی میکنید که از کجا باید شروع کرد.
منم سلام عرض میکنم خدمتشون، خوشحالم که شنونده برنامه هستند. داشتیم میگفتیم قبلا هم اشاره شدش، تو بحث پوشاک ما باید یک فضای خالی رو برای خودمون ببینیم که بسیار زیاد هم هست، ولی باید با سلایق ما و توانایی های ما در واقع همخوانی داشته باشه. حالا میتونه تو بحث لباس زیر باشه، تو بحث روسری باشه و خیلی، حالا نمیخوام مستاقی موردش رو مطرح بکنیم چون هر کدومش یه خوبی های بدی هایی داره، باید واقعا توانایی های خودشون رو ببینن و اونجا وارد بشن. تو بحث بازاریابی و مارکتینگ خیلی باید کار کرد، یعنی وقتی میخوایم یک واحد کوچیک درست کنیم یا باید به صورت در واقع کارمزدی کار کنیم، یعنی بریم کار بگیریم از جای دیگه بیایم براشون بدوزیم یا آماده کنیم بهشون تحویل بدیم، یا اگر قرار خودمون فروشنده باشیم باید حتما رو بحث تبلیغات و بازاریابی و مارکتینگ و اینها فکر کنیم، استراتژی داشته باشیم تا بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. اما خیلی فضا برای کار هست. ما الان یکی دو نفری رو که تو همین شاید یک سال گذشته کار رو باهاشون پیش بردیم و شروع کردن، امروز دارن نتایج خوبی میگیرن و تو شهرستانه مثلا کوچیک و حالا اطراف، حتی خیلی هاشون شهر اصلی هم نیستن، و براشون سفارش میره و میتونن بازار خودشون رو دارن، از اون ور دارن تبلیغات میکنن و تک فروشی حتی دارن. خب یه اتفاقای خیلی خوبی افتاده که میشه از اون استفاده کردش.
متشکرم. خانم زهرا، به سوالی که پرسیدیم که شما پوشاک ایرانی میخرید یا خارجی و اگر خارجی چرا، گفتن که همواره اولویت من خرید از پوشاک و برندهای ایرانی هست جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی. احسنت بر شما. آقای ذبیح گفتن معمولا از برندهای خارجی استفاده میکنم چون کلاس داره. آقای ذبیح اصلا از شما انتظار این رو نداشتیم که چنین پاسخی به ما بدهید. خانم مریم گفتن که همواره از لباسهای برند ایرانی استفاده میکنن. خیلی ممنونم. چه خارجی استفاده میکنید چه ایرانی، پیامک کنید به 30036 37 و سوالاتتون رو هم در میون بگذارید. تلفن 22652525 هم در اختیار شماست. چند تا از مخاطبانمون های حیدری در مورد روش‌های بازاریابی در صنعت پوشاک سوال کردن که روش‌های بازاریابی در این زمینه چگونه است؟
ببینید خیلی ما استراتژی‌های متفاوتی میتونیم داشته باشیم بسته به بازار هدفمون، محصولمون، میزان تولیدمون، اما تو جایی که با مصرف کننده نهایی در ارتباطیم بهترین فضا در واقع فضای مجازی و حالا اپلیکیشن ها و نرم افزار های اجتماعی هستن که میتونیم ازشون استفاده کنیم. امروز خیلی خوب داره جواب میده و ما اصلا نیازی شاید به فروشگاه نداشته باشیم. اتفاقا یه اتفاقی که توی این یک سال گذشته افتاد با وجود بحث کرونا و اینها، کسایی که فضای مجازی رو نداشتن خیلی هاشون از بین رفتن. لذا میگیم حتما اونجا نه تنها ضروریه بلکه واجب هم هست که توی شرایط اینجوری ما میتونیم فروشمون رو حفظ بکنیم. و عددای بسیار خوبی هم داره، من نمونه هایی دارم که از یه سایت و یه پیج خیلی معمولی با حالا یه تعداد فالوور یا دنبال کننده کم در ماه بالغ بر 50 میلیون تومان فروش داشتن. یعنی این عددا توی صنعت پوشاک هم شاید حدود مثلا 50% هم سود باشه که به ندرت مغازه‌های معمولی تهران مثلا تونسته باشن به این عدد برسن. اون فضا رو من حتما میگم که رصد بکنن. اما تو بحثای دیگه گفتم بر اساس محصولشون و میزان تولیدشون و بازار هدفشون باید برنامه ریزی بکنن، هم بحث فروش مجازی، هم بحث پخش و حالا بنکداری، عمده فروشی، خرده فروشی، شبکه توزیع، همه اینها بحثاییه که خیلی دقیق باید بر اساس محصول و میزان و حالا گفتم اون چیزایی که مد نظر تو بازاریابی بر اساس اون چیده بشه و استراتژی‌هاشون رو تعیین بکنن. خیلی بحث گسترده است، الان ما بخوایم توضیح بدیم واقعا شاید وقت زیادی رو ازمون بگیره، اما میتونن با مشاورای بازاریابی و مارکتینگ هماهنگ کنن، میتونن هم نه، به نظرم اگر خودشون تخصصی ندارن حتما باید این کارو بکنن. امروز دیگه شرایط به این صورت نیست که من خودم به شخص همه کارها رو بتونم بکنم. ما میگیم از یه کارآفرین باید از تمام قسمت‌های کارش اطلاع داشته باشه و بدونه داره چه اتفاقی میفته، اما واقعا نیاز به مشاورها و افراد خبره توی قسمت‌های مختلف کارش رو هم داره.
یکی از مخاطبان عزیزمون به برخی از چالش ها پیش روی این صنعت نساجی و پوشاک پرداختن، گفتن که به آقای کارشناس بفرمایید که اولا که بنده جز به کشباف ها حساب میشم، دوم این که چرا وقتی صحبت از مالیات و بیمه و قوانین دست و پاگیر دولتی است ما رو کارخونه حساب میکنن، ولی وقتی صحبت از وام و تحصیلات و حمایت ها که میشه میگن شما جز به کارگاه های کوچک و خرد حساب میشید و مشمول حمایت ها نمیشید. و آیا میدونستید که همین کارگاه های نساجی کوچیک مثلا در اصفهان زمانی که بازارشون میگشت و میچرخید و بازار خوبی داشتن سهم بالایی در اشتغال مردم داشتن، تا جایی که از کارگرای اطباء خارجی میامدند و کار میکردند برای ما، اول بیمه و بعد گیرهای پروانه‌ای ما رو نابود کردند که تا دیگه میگفت ما باید صادر کنیم و اداره صنایع هم مدعی دیگری بود. خب خیلی از چالش ها پیش روی صنعت نساجی و پوشاک هست، یکی از این موارد رو هم این مخاطبی گرامی دارم بهش اشاره میکنه.
منم خدمت این دوستمون سلام عرض میکنم، خوشحالم که انقدر دقیق دارن برنامه رو میبینن. ما میدونیم که 70% اشتغال صنعت نساجی در واحدهای کوچک و متوسطه، حالا زیر 100 نفر، و این اتفاق واقعا همه جا هست. این بندگان خدا نمیدونن کارگاهن، نمیدونن کارخونن و خیلی جاها دوگانه باهاشون رفتار میشه. یه اتفاقی داره میفته، دارن پیگیری میکنن توی بحث حالا در واقع صنایع بالادستی، آدمهایی که توی برنامه ریزی دخالت دارن که بیان و مالیات ارزش افزوده رو برای محصول نهایی در واقع رو پوشاک اعمال بکنن و این رو تو قسمت‌های مختلف حذفش بکنن. تو بحث بیمه و تامین اجتماعی تقریبا تمام صنایع ما مشکل دارن، یعنی این بحثی نیست که ما بگیم شاید صرفا بحث نساجی باشه، اینا مسائلیه که ما باید ببینیم. من یه نکته‌ای رو می‌خوام اینجا اشاره بکنم، اون چیزی که اتفاقا برای ما مزیت ایجاد می‌کنه همون تهدیدهاست. ببینید ما تو بحث کسب و کار گفتیم فرصت‌ها و تهدیدهای محیط رو ببینیم. خب اگه تهدیدی نداشته باشه ما نمیتونیم که اصلا دیگه همه چی خیلی خوب و شفاف و همه دارن کارشون رو میکنن، ما باید اون تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم. مثلا ما الان یکی از بحث‌های تهدید همین شبکه توزیعه، یکی بحث در واقع مشارکت با تولید کننده های خارجیه، یکی بحث خود نام تجاری ایجاد کردنه، یکی بحث مد و استفاده از حالا ابزارهای مد. اینا یه محدودیت هاییه که ما میتونیم از همین در واقع تهدیدها فرصت ایجاد بکنیم و بیایم اونها رو به یه سمت و سویی ببریم که بتونیم راه اندازیش بکنیم و از اون مسیر کسب درآمد بکنیم.
امروزش هم مطالعه کردم پیرامون چالش های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک به چند مورد برخوردم، در مورد اینکه در مورد شناسایی ذائقه بازار این مقدار کم کاری می شود، در مورد اینکه دستورات خلق و ساعی گاهی اوقات باعث دست و پاگیر شدن صنعت نساجی و پوشاک میشه، تولید کنندگان رو آزرده میکنه، به بحث اینکه نوسازی باید انجام بشه، به توسعه فناوری در صنعت نساجی و پوشاک باید توجه بشه، باید به بحث رقابت پذیری، به مد، به برندسازی، به خیلی مسائل دیگر باید اشاره بشه. اینکه در این برنامه به شما توصیه میشه که با 100 میلیون تومان میتوانید برید یه کار رو راه اندازی بکنید، کارآفرینی کنید و شغل ایجاد بکنید برای خودتون، این دلیل بر این نیست که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. مشکل وجود داره، اما باید مشکلات رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و کوشا بود و پرتلاش تا به موفقیت دست پیدا کرد. موضوع برنامه امشب کارآفرینی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک هست. تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30036 37. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت باقی است. امیدوارم در همین زمان کوتاهی که باقی مانده صدای گرم شما را از طریق تلفن 22 65 25 25 بشنویم. سامانه پیمک 30036 37 و کلی سوال پیش روی ماست که یک به یک سعی میکنم سوالها رو بپرسم تا جایی که فرصت به ما اجازه میده. خب میخوام که دو تا پیامک رو همزمان با هم بخونم چون فرصتمون کم هست. آقای محمد گفتن که صنعت نساجی جز پوشاک یا هیدری کدوم بخش ها رو در بر میگیره و جز تولید لباس شما فعالیت در کدوم حوزه رو به ما پیشنهاد میکنید، با چه سرمایه میشه ورود کرد؟ و یکی دیگه از مخاطبان عزیزمون که اسم شریفشون رو هم ننوشتن، 0936 4 شماره آخر 72 57 بی ربط نیست به این پیامک، که ایشون هم گفتن که جاهای خالی بسیاری در صنعت نساجی وجود داره که انگار ناشناخته باقی مونده، صنایع یا مشاغلی که وابسته به صنعت نساجی هست، مثلا مکانیک دستگاه‌های نساجی و پوشاک که امروز واقعا کم داریم، یا طراح همینطور که آقای هیدری هم اشاره کردن، طراح چله، شانه کش و شانه ساز چند نقطه گذاشتن، تا جایی که مکانیک های روسی آمدند و دستمزدهای سنگینی از بافندگان میگیرند، کاری که بنده نهایتاً با 100 هزار تومان ممکنه که اون کار رو انجام بدم، یک مکانیک خارجی 7 میلیون دستمزد تقاضا میکنه و این فرصت مناسبی هست برای افرادی که تمایل دارن تا شغلی داشته باشن به این حوزه ورود کنن، مهارت ها رو بیاموزن و برای خودشون شغل ایجاد بکنن، به تولید کنندگان هم در این زمینه کمک کنن. نظر شما رو هم بشنویم.
ممنونم از نظر لطف دوستان. دو تا موضوع رو باید در واقع اینجا جدا کنیم از همدیگه. یکی بحث اون مهارت هاست که ما اشاره کردیم خیلی فضای بسیار خوبی وجود داره. صنعت نساجی دومین صنعت اشتغالزای کشور، حالا بخوایم بدبینانه ببینیم سومیش، و فضای خیلی خیلی زیادی وجود داره برای اینکه بیایم اونجا و کارهای تخصصی انجام بدیم. برای اون دوستمون که حالا ای کاش میگفتن با چه سرمایه‌ای تو کدوم مثلا میخوان وارد بشن، واقعا ما هنوز توی بحث ریسندگی پنبه‌ای جا برای فعالیت داریم، تو بحث الیاف جا برای فعالیت داریم. البته ببینید بحث الیاف رو که مطرح میکنیم، کیفیت خیلی مهمه، تکنولوژی خیلی مهمه، اینا یه نکاتی داره که من خواهشم اینه اگر دوستان خواستن ورود کنن به این صنعت حتما با مشاورای خبره صحبت بکنن. تو بحث طراحی و چاپ خیلی جا داریم، به نظرم یه بحث اساسیه، یعنی یکی از اون نقاطیه که ما حالا بحث مد رو هم میگیم که آقا ما محدودیت داریم، نمیدونم به بازار توجه نمی کنیم، شاید واقعا اونجا امکانش رو هم نداریم. ما تو بحث طراحی هنوز نرم افزارهای حرفه‌ای این موضوع داره کم استفاده میشه، و وقتی با طراحای خارجی صحبت میکنیم میبینیم که که اونا خیلی اتفاقایی داره میفته و یه کارایی رو دارن پیش میبرن که ما فاصله داریم با اونها. تو بحث صنعت چاپ یه مقداری از نظر تکنولوژی به نظرم هنوزم عقبیم. چاپا دیگه به سمت چاپای دیجیتال رفته و اون امکانات باید بیاد تو کشور ما. تو بحث حالا طراحی، نقاشی، خیلی اتفاقای زیادی اینجا داره میفته. تو بحث صنایع خانگی، در منسوجات خانگی خیلی فضای خوبی وجود داره هنوز هم. حالا دیگه همه نرن دوباره سراغ توشک و نمیدونم فرش و اینا، نه اینا دیگه ما واقعا تو فرش شاید تو دنیا اول باشیم، تو بحث فرش ماشینی هم، و اونجا فضا خیلی خوب شده، حالا شاید هم زیاد هم شده. تو بحث چرم خیلی اتفاقا میشه بیفته و ورود بکنیم بهش.
بریم سراغ سامانگی پیامکی. هومن شجاع‌زاده از بروجرد به سال برنامه ما که پرسیدیم شما پوشک ایرانی میخرید یا خارجی و اگر خارجی میخرید چرا، گفتن که من بیشتر جنس پارچه و رنگ و لعاب پارچه برام مهم هست و بهش اهمیت میدم. واقعا تولید هر جا که باشه برام دیگه اهمیتی نداره، چه ایرانی باشه چه خارجی باشه. از مشهد مقدس لیلا منصوری گفتن کیفیت و جنس خوب پوشاک برای من مهمتر هست تا کشور تولید کننده، و قطعا کشور تولید کننده ایرانی و خارجی در انتخابم تأثیری نخواهد داشت، فقط کیفیت بالای محصول هست که اهمیت داره. زمینه که تشکر کردن از حضور آیه هیدری امشب در شب آفتابی، ما هم سپاسگزاریم از تعامل شما شنوندگان عزیز. اسم شریفشون رو ننوشتن، 0935 چون شماره خرج 0923. گفتن اگر کشورهایی در صنعت نساجی آیه هیدری پیشرفت کردن، سیستم مطالعاتی و تحقیقاتی و پشتیبانی و کاری و حمایتی بسیار قوی داشتن و هزینه های اونها در پرورش تلاشگران در اون عرصه بوده. فکر نمی کنم که ما خلاف این موضوع امشب صحبتی کرده باشیم.
نه، ما هم همین بحثا رو مطرح کردیم. تو بعضی کشورها تو بعضی از برهه‌های صنعتشون این در واقع حمایت یه ذره بیشتر شده. ببینید ما مثلا الان تو بحث پنبه، خب نیاز به شرایط رقابتی داریم. خب کشاورز میگه من میرم برنج میکارم، شاید سود بهتری داره، راحت‌تر میفروشم. خب اونجا الان به ذره جهات کشاورزی ورود کرده، یک در واقع امکاناتی رو داره به این دوستان میده که پنبه رو هم جدی ببینن. یا تو بحث صادرات خب یه اتفاقایی باید بیفته. ما یه موقعی بحث جوایز صادراتی مطرح بود تو صنعت نساجی و خب پرداخت هم میشد، خیلی کمک میکرد. متاسفانه چند سالیه که دیگه فکر میکنم پرداخت نمیشه و اون اتفاق دیگه اون حمایته شاید نباشه. اما یه نکته ای رو میخوام حالا تشکر کنم، اولا از این دوستانی که میران از برندهای ایرانی استفاده میکنن، یه نکته ای رو میخوام بگم. ما امروز واقعا تو بحث کیفیت پارچه و نخ چیزی کم نداریم از کشورهای حالا اطرافمون، حتی برندهای خوب. لذا این پتانسیل وجود داره که ما بریم لباس ایرانی بخریم. ببینید اون تولید کننده هم باید سلیقه ما رو بگیره. وقتی نتونه بفروشه، وقتی محصولش رو کامل به بازار عرضه نکنه، نمیتونه اون بازخور لازم رو بگیره. ما باید بریم خرید کنیم و ازشون بخوایم که مثلا حالا این مدل رو هم تولید بکنن. باید این اتفاق دو سویه باشه، هم از طرف خریدار هم از طریق فروشنده، و اون رابطه بین خریدار و تولید کننده به وجود بیاد تا ما بتونیم محصول بهتری رو تولید بکنیم. ولی واقعا ما تو زیر ساختا خیلی مشکل نداریم. اینجوری نیست که بگیم ما پارچه خوب نمیتونیم تولید کنیم، چه بسا شاید ضعیفترین لباسهای ما هم قابل رقابت باشن با برندهای خارجی. چون واقعا اگه لباس خارجی خوب ما بخوایم وارد بکنیم، خیلی قیمتش بیشتر از این حرفاست. یا برند خوب بخوایم وارد بکنیم، خیلی خیلی قیمتش بیشتر از این عددیه که تو بازار ما هستش.
آقای سیف‌الله از خمینی شهر سلام کردم به شما آقای هیدری، خوشحالم که امشب در استودیو یه شب آفتابی حضور دارید، و گفتن که میشه از دانشگاه نساجی بخواهید به عنوان کارشناس که دوره‌های عمومی مکانیکی دستگاه‌های امروزی رو برگزار کنند.
من حالا نمیدونم اینو الان بگم یا نه. متاسفانه ما مهندسامون وقتی از دانشگاه میان بیرون خیلی آچار به دست نیستن، لغت در واقع فنیشو بخوام بگم اینه، میان و میرن تازه کار میکنن و یاد میگیرن که چجوری حالا ماشینات رو تعمیر بکنن. اطلاعات علمیشون خوبه، میدونن چه اتفاقی داره میفته، ولی واقعا تجربه این موضوع وجود نداره. من خودم وقتی فارغ التحصیل شده بودم دوره لیسانس میترسیدم سمت یه دونه دستگاه مثلا بافندگی برم، اما بعد مثلا 3-4 ماه دیگه تمامش رو میتونستیم از اول بیاریم پایین و دوباره سوار بکنیم. لذا من فکر میکنم این موضوع توی دانشگاه‌ها خیلی نیستش، تو مراکز فنی حرفه‌ای این اتفاق خیلی بهتر میفته. اصفهان هم اتفاقا یه مرکز فنی حرفه‌ای خوب داشت برای صنعت نساجی، الان نمیدونم در چه وضعیتیه، میتونن از اونجا استفاده بکنن و آموزش‌های خیلی خیلی خوبی میتونن ببینن.
خب 0916 4 شماره آخر 3622 گفتن که 90% افراد جامعه لباس و پوشاک ایرانی اما با برند خارجی میخرند و من خودم ایرانی خداییش استفاده میکنم، با یک کمی جستجو اجناس لوکس ایرانی هم به وفور یافت میشه. خیلی دوست داشتم پیرامون این پیامک یه مقدار بیشتر با شما صحبت میکردم، چه بسا لباسهایی رو که خرید میکنید و خیلی هم راضی هستید ازش به عنوان برند خارجی، در همین تولیدی های کشور خودمون تولید شد اما با برند خارجی داره به شما عرضه می شود. خب به یکی از مخاطبانمون هم تقاضا کرده، گفته که همونطور که از ما سوال کردید از کارشناس حاضر در استودیو هم همین سوال رو بپرسید که جناب حیدری شما پوشاک ایرانی خرید می کنید یا خارجی؟
من الان به جرئت میتونم بگم 5 ساله که بجز یه کاپشن خارجی، حالا دروغ نگم، تمام لباسام رو از برندهای ایرانی دارم استفاده میکنم و خیلی گشتم اینا رو پیدا کردم. این یه موزلیه، یه مشکلیه که وقتی هم با... البته الان دارن یه حمایتایی ازشون میشه، تعداد شعبه هاشون زیاد میشه، ولی واقعا به مراتب کیفیتش بهتر از خارجی هست. من الان نمیتونم اسم ببرم، ولی تو پوشاک مردونه مخصوصا و حالا بچگانه ما چندین برند خوب تو ایران داریم که همه چیشون هم درست و به روز و با کیفیت خوب کار میکنه.
تشکر میکنم از شما دوستان عزیزم، پیرامون کارآفرین در حوزه صنایع نساجی و پوشاک با شما گفتگو کردیم. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید، نشد که همه سوالاتتون رو از آقای حیدری میهمان و کارشناس حاضر در استودیو بپرسم، ولی بهتون قول میدم که در شبهای دیگر و هفتهای دیگر باز به همین مبحث بپردازیم که اینطور مورد استقبال شما واقع شده و دعوت کنیم باز آقای حیدری اینجا تشریف داشته باشن و پاسخگوی سوالات شما باشیم. به اتفاق میهمان حاضر در استودیو و همکارانم هم در اتاق فرمان، ضمن اینکه شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم، از حضورتون مرخص میشیم. شب شما بخیر و خدا
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی